اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
چند سالی است که نمایندگان مجلس با تصویب قوانین مختلف بر الکترونیکی شدن همه سازوکارهای گمرک تأکید می‌کنند. قانون‌گذاری که هم بر میزان تولید کنندگان تأثیر گذاشته و هم بر میزان صادرات صادر کنندگان. ایران در موقعیت سوق‌الجیشی ممتازی واقع شده، ظرفیتی بی‌نظیر که باید عملیاتی شود.
در دنیا یک سری کشورها لندلاک هستند یا محصور در خشکی. قسمت اعظم کشورهای محصور در خشکی اطراف ایران هستند. بیش از 90% حمل و نقل کالایی دنیا آبی هست و ما در جنوب چند هزار کیلومتر سواحل آبی داریم. موقعیت ژئوپلیتیکی یا جغرافیای سیاسی که ما در نقشه دنیا داریم که گره سه‌قاره آسیا، اروپا، افریقا هم هستیم.
این تحریم ها بودند که اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی را نمایان کردند. تحریم هایی که غرب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران اعمال کردند. در آمریکا ریگان می‌خواست اقتصاد ایران را زمین بزنند، اما ایرانی ها مسیر پیشرفت خود را پیدا کرده بودند. قوانین گمرک مصوب 1351 دیگر جوابگوی مسائل روز صادرات و واردات کشور نیست و همین دلیل در چند مرحله اصلاح می شود. همزمان در اولین برنامه توسعه مجلس تلاش می کند مناطق آزاد را با همکاری گمرک ایجاد کند. همان وقت به دولت اجازه می دهد حداکثر در 3 نقطه از نقاط مرزی کشور منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجاد کند. قانونی که در دهه 70 شمسی کمک می کند تجارت خارجی ایران بهبود یابد. همکنون هم 21 میلیارد دلار سهم صادرات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است و تنها 8 میلیارد دلار واردات از این مناطق صورت می گیرد. مناطقی که باعث می شود تعداد گمرک های ایران هم بیشتر شود.
عنوان گمرکات کوچک و بزرگ 160 تا جای گمرک داریم در کشور که این نسبت به اقتصاد ما و موقعیت جغرافیایی ما چیز زیادی است. چین با همه وسعت جغرافیاییش و بزرگی اقتصاد 60 تا گمرک داره. این نشون میده که ما باید در جایگذاری ها و موقعیت های جغرافیایی گمرکاتمون تجدید نظری بکنیم و در تعدد گمرکاتمون.
مجلس شورای اسلامی در این سالها برای کمک به اقتصاد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بیشتر می کند.
الان در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر چندین منطقه ویژه اقتصادی در حال تصویب و ابلاغ هست که بعد از ابلاغ ما طبق قانون مکلف بر حضور در این مناطق هستیم. یعنی عملا مناطق ویژه و مناطق آزاد بدون گمرک به هیچ شما معنا پیدا نخواهد کرد و ما اینجا با میل خودمون دنبال افزایش مبادی ورودی و گمرکات نیستیم، بلکه مکلف به این هستیم وقتی که در یک جا میاد و اینی که یک فرودگاه یک مرز رسمی ایجاد میشه ما باید اونجا باشیم. وقتی یک بندری به عنوان یک مرز مجاز تلقی میشه که کارگروه ویژه مرز هست وقتی تصویب میکنه ما باید باشیم. وقتی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه مناطق ویژه و مناطق آزاد ما باید اونجا باشیم.
یکی از آینده نگری های مردان این ساختمان تأکید بر اولویت همکاری با همسایگان در تجارت خارجی بوده است. اینجا در دوره ششم مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه همکاری و کمک‌های متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه تصویب می‌شود. قانونی که تبادل اطلاعات گمرکی میان دو کشور را تسهیل می‌کند.
ما بیش از بالای 800 کیلومتر مرز این طول استان آذربایجان غربی از بازرگان شروع میشه تا سردش آخرین نقطه در اون استان آذربایجان غربی. خوشبختانه استان آذربایجان غربی داره ظرفیت‌های بالایی، یکی اینکه تنها استانی هستیم که با 3 تا کشور مرز مشترک داریم: جمهوری نخجوان، ترکیه و عراق.
ایران و ترکیه با هدف گذاری 30 میلیارد دلاری روابط اقتصادی، روابط تجاری گسترده‌ای با هم دارند. حجم روابط اقتصادی دو کشور اکنون حدود 1/3 این رقم است. اما دو طرف عزم خود را برای توسعه مناسبات و دستیابی به این هدف جزم کردند.
میانگین تعداد ما کامیون ما روزانه اونجا بالای 1000 دستگاه، 500 دستگاه ورودی داریم، 500 دستگاه خروجی داریم. این خودش هم واسه بالاش 400 تا واحد شرکت حمل فعال داریم اونجا که دارن فعالیت میکنن.
ایران و ترکیه توافق کردند که سطح مبادلات تجاری فیما بین را ارتقا دهند. توافقی که شامل کاهش تعرفه های گمرکی صدها کالا شد. هدف تعیین شده رسیدن به میزان 35 میلیارد دلار در سال بود.
گمرک بازرگان بحث ترانزیت دومین گمرک ترانزیتی کشور و فعالیت ما اونجا شبانه روزیه. ما در اطلاع پایین بازرگان یه بحثی که ما شدیداً گمرک دنبالش بحث ایکس دست میدین کردیم که تو دنیا بحث کنترل دستی جمع شده. تنها مرزی هستیم که اونجا ما اسنادم ایتیل یعنی الکترونیکی تبادل میشه. ما دنبال یه بازار مشترک مرزی هستیم، دروازه مشترک مرزی هستیم. یعنی کنترلی که کشور ترکیه نسبت به کارهایی که از اروپا وارد کشور ایران میشه، اسناد کنترلی همون اطلاعات اسناد منتقل میشه به گمرک بازرگان.
این جوان مثل بسیاری از جوانهای ایرانی امیدوار است رونق بالای گمرک‌ها با قوانین موجود آینده زندگی او را هم بهتر کند. امیدواری که توسعه هرچه بیشتر روابط با همسایگان آن را تقویت می‌کند. اینجا مرز دوقارون در خراسان است.
پایانه مرزی دوقارون دروازه طلایی تجارت با کشور افغانستان محسوب میشه و عمده مبادلات تجاری بازرگانان افغانستان از این مرز انجام میشه. در 8 ماه اول حدود 13000 تن انواع کالا در قالب 13000 وسیله نقلیه و حدود 480000 تن کالا در قالب 19000 انواع تریلر از این مرز تردد کردند. پایانه مرزی دوقالون فعالترین معبر زمینی کشور در زمینه جابجایی مسافر با وسایل نقلیه عمومیه. طی 8 ماه اول به طور متوسط روزانه 3000 نفر مسافر از این معبر گذر کردند.
سال 86 در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به مرزهای شرقی کشور توجه ویژه می شود. نمایندگان قانون موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین ایران و افغانستان را تصویب می کنند.
گمرک دوقالون یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین گمرکات کشوره و بیش از 100 سال قدمت داره. گمرک دوقالون همواره به عنوان یکی از مهمترین و فعالترین گمرکات کشور در حوزه تجارت خارجی از نقش و جایگاه خاصی برخورداره و گمرک پیشتاز در عرصه صادرات و ترانزیت به کشور افغانستان به حساب میاد. ما در اینجا 3 حوزه اقتصادی شامل گمرک، منطقه ویژه و بازارچه داریم که هر کدام آنها به نحوی در توسعه اقتصاد منطقه و استان از نقش و جایگاه خاصی برخوردارند.
اما گام بزرگ در اینجا توسط مجلس نهم شورای اسلامی برداشته می شود. نمایندگان در این دوره مجلس قانون جدیدی برای گمرک می نویسند. قانونی که با تصویب آن تحول آغاز می شود. قانونی که تجارت بین الملل را فعال و بر گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه های گمرکی تاکید می کند.
دو تا کریدور در حال حاضر در دنیا در حال شکل گیری است که خیلی هم سرعتشون بالاست. یکی کریدور شرق به غرب که شانگهای متصل میکنه به اروپای مرکزی، یکی کریدور شمال جنوبه که سن پترزبورگ و فنلاند رو متصل میکنه به بمبئی یا ممبئی در هند. و تنها کشوری که در این تقاطع دو کریدور وجود داره کشور ایران هست.
نمایندگان مجلس نهم همچنین دولت را موظف به استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی موظف می‌کنند، حرکتی که در 8 سال گذشته سرعت خوبی پیدا کرده است.
اگر ما در فعالیت‌های خودمون، فعالیت‌های اداریمون کاری کردیم که امور رو سامانه‌ای کردیم، الکترونیک کردیم، سامانه‌ها با هم تبادل اطلاعات داشتن، اینجا به سرعت و به تعداد زیادی ما میتونیم پرونده‌های فساد رو کم بکنیم و کاهش بدیم مسئله فساد رو، که خودش خیلی بحث مصطفی است. اخیراً هم شروع شده یک بخشی از فعالیت‌های سامانه‌ای و الکترونیک کردن امور در کشور، ولی تبادل این سامانه‌ها با هم خیلی مهمه. اینکه یک دستگاهی سامانه بنویسه و امور خودش رو الکترونیک بکنه با دستگاه‌های دیگه طبق قانون تبادل نداشته باشه، این خیلی فایده نداره. باید سامانه رو بنویسن طبق قانون با دستگاه‌ها و سامانه‌های دیگه تبادل اطلاعات داشته باشن آنلاین، که حاکمیت بتونه رصد بکنه این کالایی که وارد کشور شده چه مسیری رو طی کرده تا دست مصرف کننده رسیده.
اقدامات حمایت آمیز از توسعه گمرک در مجلس دهم هم ادامه می‌یابد. از یک سو هر ساله بودجه مناسبی برای تجهیز گمرک کنار گذاشته می‌شود و سوی دیگر با تصویب برنامه ششم توسعه به گمرک نقش راهبردی اعطا می شود، به خصوص در مبارزه با قاچاق.
یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است. اخیرا شنیدم وزارت اقتصاد در گمرک یک سامانه ای رو به راه انداختن، نقل کردن که این سامانه بسیار مؤثر است، بسیار مفید است برای اینکه جلوی قاچاق رو بگیره. بسیار خوب، این کار رو دنبال کنن و این کار حتما تحقق پیدا بکند. جلو به قاچاق باید گرفته بشه.
نمایندگان مجلس در ماده 46 قانون برنامه ششم دولت را مکلف می کنند با همکاری سایر قوا در طول سالهای اجرای قانون برنامه سالی 10% از آمار قاچاق کم کنند. همچنین از سال اول از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری کنند.
ما فرایند اداری کشور رو باید الکترونیک بکنیم، باید نقش انسان و کاغذ رو تا جایی که ممکنه کاهش بدیم، که جعل صورت نگیره، که رشوه و توانی صورت نگیره. اینا بیشترین فراوانی دارد در پرونده های اقتصادی، این سه تا، جعل، رشوه و توانی.
در ادامه مجلس گمرک را موظف به هوشمند سازی می کند تا هم زمینه بروز فساد از بین برود و هم کار مبادی غیر مجاز متوقف شود. به عبارتی کالاها از لحظه ورودشان تا رسیدنشان به دست مصرف کننده زیر نظر گرفته شوند.
الان در هوشمند سازی که اتفاق افتاده این هست که ما پلمب هوشمند را تولید کردیم که مجهز به تراشه‌های RFID و تمام کانتینرها و کامیونهای ترانزیت خارجی و داخلی ما ملزم شدن از پلم هوشمند استفاده بکنن. چه مزایایی داره این پلم؟ میتونه بیاد و قابل تریس باشه. یعنی چی؟ یعنی این که با آنتنهای RFID ریدرهای اینا بخونن در مبدا و در مقصد، یعنی گمرکات مبدا و گمرکات مقصد ما الان مجهز شدن به این آنتنهای RFID. در فاز بعدی کل جاده های کشور ما تحت پوشش گمرک عملا این مباحث مربوط به ریدرهای RFID خواهیم برد، که این وسایل هم که این پلمپ ها برشون نصب، پس از جلوی هر آنتنی که رد بشن به صورت سیستمی کنترل میشن که دیگه از مسیر کامیون نتونه خارج بشه و در مدت زمان مجاز به گمرک خروجی برسه. این کار به شدت تسهیل ترانزیت ایجاد میکنه، کاهش و تخلفات ایجاد میکنه، سرعت ها بالا میبره و امنیت ها بالا میبره و ما به راحتی میتونیم اینا شیر بکنیم، تقسیم کنیم با پلیس و سایر سازمان های نظارتی که انشالله این کارا حتما انجام خواهیم داد.
فناوری های نوین پیش شرط تحول در ساختار اداری هم. در گمرک هم بیشتر از همه ایکس‌ری ها میتوانند تحول بزرگ ایجاد کنند. استفاده از تجهیزاتی که محصولات وارداتی با سرعت بیشتر و دقت بالاتر بررسی شوند، مثل نصب ایکس‌ری بزرگ در گمرک دو قارون.
آیان سرعت ثابت 10 کیلومتر بین خطوط زرد حرکت. اینجایی که الان هستیم اتاق کنترل ایکس ری هست. ما در اینجا کامیون های ورودی و خروجی رو کنترل میکنیم با اسناد و مدارک، با سامانه جامعه امور گمرکی که داریم و تصویری که اسکن به ما در اختیار ما میذاره اینا رو مطابقت میدیم و اسناد و مدارک رو ما هم مطابقت میکنیم. کالایی که مغایر نباشن و مغایرتی نداشته باشن مستقیم ارسال میشن به درب خروج و کامینایی که مغایر باشن و مغایرتی در مشاهده بشه برای فک پلو میرن کنار سکن.
یا نصب دو ایکس ری جدید در گمرک رومیه.
ما الان دو تا ایکس ری اونجا داره کار میکنه ولی به خاطر تردد بالایی که اونجا داره حتما باید این اضافه بشه. بحث فضای کاری که اونجا هستش فضای مناسبی نیست، اون فضا باید بالاخره به تعداد تردد مساف افزایش بده. من آمار بالا 40% افزایش پیدا کرده و این میطلبه که یه محیط درست کنیم که مسافر ما راحت تردد کنیم. میدونی که اونجا ویسینه گردشگر خارجی وارد کشور میشه، وقتی یه محیط وارد میشه که امکانات نداره، تسهیلات نمیتونیم بدیم، دوباره دیگه تمایل پیدا نخواهد کرد بخواد از اونجا تردد کنه.
تجهیزاتی که نصبشان ثمره قانونگذاری در مجلس است. نمایندگان مجلس دهم در ماده 108 قانون برنامه ششم گمرک و نیروی انتظامی را به نصب و راه اندازی و به روز رسانی این دستگاه ها موظف کردند.
در بحث کنترل های غیر ملموس الان اومدیم با استفاده از مباحث ایکس ری ها، ایکس ری چمدانی، پالتی و کامیونی، اونم با اتکای بر تولیدات داخل گمرکات رو داریم مجهز میکنیم به ایکس ری که البته خیلی فاصله زیادی داریم با تجهیزشون چون با این اعتبارات محدود نمیشه و رفتیم به سمتی که از بخش خصوصی استفاده داریم میکنیم به یک قراردادهای با مدل بی او او که عملا بخش خصوصی میاد سرمایه گذاری میکنه، مخصوصا سازندگان ایکس ری که الان قراردادش منعقد شده یکیشون و ظرف 9 ماه آینده یک دستگاه ایکس ری کامیونی پرسرعت در شهید رجایی بندر عباس ما خواهیم داشت.
نصب و تولید این تجهیزات گمرکی برای صدها جوان متخصص اشتغال ایجاد کرده. اینها بجز اشتغالی است که از طریق کاهش آمار قاچاق ایجاد می شود. جوانهای دانش آموخته ای که می توانند اقتصاد ما را متحول کنند. استفاده بیشتر از این ظرفیت انتظاری است که از مجلس آینده می رود. نمایندگانی که می توانند با حذف قوانین زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دست و پای تولید را از زنجیرهای خودساخته باز کنند.
قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم که این مربوط به مجلس باید نسخ بشه، با مقررات تسهیل کننده جایگزین بشه. برخی از قوانین این اتفاق افتاده، یعنی قوانین رو تغییر دادن به نفع تولید لکن اجرایی نشده، قوانین خوبی گذاشته شده، بعضیش قانون گذاری شده اجرایی نشده، باید اجرایی بشه. مشکلات عمده ما در همین زمینه بانک و گمرک و اینها بایستی برطرف بشه که مجلس و دولت باید در این زمینه به جد فعالیت کنن.
یکی از اون توصیه‌های سازمان شفافسازی بین‌المللی این بود که ما به جهت ارتقای سلامت و کاهش فساد کاهش قوانین مقررات داشته باشیم، تنقیح قوانین مقررات داشته باشیم، ساده سازی قوانین مقررات داشته باشیم. یعنی این که ما اگر چنانچه کاهش و بحث تنقیح و بحث مربوط به ساده سازی انجام بدیم، کمک بسیار بسیار بزرگی، یعنی من میخوام جایگاه رفیع مجلس را عرض کنم که در کل دنیا مجالسی که به این توصیه عمل میکنن، یعنی اینکه عملا به جای تولید واقعا افسار گسیخته قانون، بلکه ما کاهش قوانین مقررات داشته باشیم.
جایگاه رفیعی چه میتواند پنجره ای رو به آینده روشن اقتصادی باز کند؟ با شناخت اولویت ها و رفع موانع تولید،
گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از سازمان هایی است که باید یک نگاه راهبردی تری بهش داشته باشیم نسبت به سایر سازمان هایی دیگه. دروازه‌بان اقتصاد کشور گمرک در طول سالیان گذشته در قاعده گذاری ها و طراحی ها حد اقلی نگاه شده به گمرک، مثل سایر سازمان ها و دستگاه هایی که در کشور وجود دارن در کنار اونها دیده شده. به نظر من باید مهمتر از سایر سازمان ها و دستگاه ها بهش نگاه بکنیم، مخصوصا مایی که تو شرایط تحریمی، مایی که تو شرایط جنگ اقتصادی هستیم، باید گمرک رو به عنوان یک سنگر راهبردی بهش نگاه بکنیم، ببینیم تا الان چه بوده، آسیب شناسی بکنیم و فرایندهاشو اصلاح بکنیم.
در چنین شرایطی است که ثمره اقدامات قانونی مجلس و نمایندگان در افزایش آمار صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه نمایان خواهد شد.
تحریم‌های ظالمانه یا تروریست اقتصادی امریکا قرار بود که اقتصاد ایران را زمینگیر کنه، ولی ما بیش از 72 میلیارد دلار حجم تجارتمون هست، 35.5 میلیارد دلار حجم صادراتمون، ارزش صادراتمون است به وزن 115 میلیون تن و وارداتمون تو این مدت عملاً 36 میلیارد دلار هست به وزن 28 میلیون تن. یعنی اینجا نشون میده که از گمرکات کشور 115 میلیون تن، چهار برابر وارداتمون ما کالا صادر کردیم به لحاظ وزنی، و 72 میلیارد دلار ترنوبل یا عملاً عملکرد تجارت خارجیمون هست.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خدایا توکل
بکن یا علی، الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی امید، خدایا امیدمون توی نامیدمون الهی.
اینجا بازار ایرونیه با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خانوسرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است، به نام خدا سلام.
درسته که باید ناامیدی های گذرا رو بپذیریم، ولی هیچ وقت نباید امید بی پایان رو از دست بدیم. پس همیشه توی قلبت امید رو زنده نگه دار. سلام به شما و اون بارقه امید توی قلبتون. سلام ویژه و سفارشی امروزمون به همه کسانی که با خونه موندن و ماسک زدن مراقب خودشون و عزیزانشون هستن. درود بر شما، انشالله که شادی و سلامتی همراه تک تک لحظه هاتون باشه. بازار ایرانی امروز مثل روزهای گذشته در خدمتتون هستیم. شما هم لطف کنید در کنار ما باشید. برای ما بفرمایید که از کجای ایران دوست داشتنی، از این مرز پرگوهر شنونده برنامه بازار ایرانی هستید و به چه حرفه و به چه کاری مشغولید؟ شماره پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن مستقیممونم 2265-2525.
اینجا به رسم کاسبای با صفا روزمون رو با الهی با امید تویی که از ته دل میگیم شروع میکنیم. توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره. بازار ایرونی.
خدمت شما عرض کنم که در بازار ایرانی امروز میخوایم در مورد نمایندگی های مجاز فروش با هم صحبت بکنیم و در مورد اینکه خرید از این نمایندگی ها چه مزایا و چه معایبی میتونه داشته باشه. پس لطف کنید در بازار ایرانی امروز ما رو همراهی کنید. برای ما بفرمایید که نظر و دیدگاه شما در خصوص خرید از نمایندگی های مجاز فروش یک کالا چی هست و شما چه تجربه ای دارید از اینکه از نمایندگی ها خرید کردید و آیا مایلید این خرید رو همچنان ادامه بدید؟ راه های ارتباط با ما همون 3036-37 سامانه پیامکی و شماره تلفن 2265-2525. میخواییم نظرتون رو در خصوص خرید از نمایندگی های فروش یک کالا بدونیم. نمایندگی فروش یک کالا مرکزیه که با هدف فروش و نه استفاده از کالاها اونها رو از تولید کننده اصلی خریداری میکنه و محصولات یک شرکت رو به نمایندگی از اون شرکت به فروش میرسونه. نمایندگی های فروش محصولات شرکت مورد نظرشون رو با قیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش میرسونن تا ضمن افزایش فروش شرکت اصلی خودشون هم به سودشون برسن. همراه ما باشید و بگید که آیا از نماینده